بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت برادران و سروران عزیز. تشکر میکنیم از این که دوستان لطف کردن و دعوت کردن. عذرخواهی میکنم بابت تأخیری که داشتیم که یکی از نتایج ترافیکه دیگه. بالاخره شهری که روزی 1000 خورده ای ماشین شخصی واردش میشه، سالی چند میلیارد صرف سوخت میشه و اکثر رفت آمدها اگر نگیم یه اقلیت متناوبش واقعا بیدلیل و بیفایده، مشکلات آلودگی هوا و صوتی و جنگ اعصاب و اقتصادی و همه چی رو هم رفته، الحمدلله همش با هم جمع. عرض ادب به برادرانی که مسئولیتی هم از لحاظ مدنی و هم از لحاظ اخلاقی هم از لحاظ دینی از هر جهت مهم و چیزی که اگه خلأش، کوچکترین خلأ توی مسئله که مسئله امنیت اجتماعی است، صدمات خیلی جدی و همه عرصه‌های دیگر جامعه میزنه. یعنی جامعه که امنیت درستی نداره، امنیت نداشته باشه، چه امنیت داخلی چه امنیت خارجی یا امنیت اطلاعاتی از این قبیل که الان اینجا داشتن میگفتن، که من اینا رو که داشتم دیدم از اینجور تلفن‌ها به همه به خودم ها زیاد میشه، هر چی هم میگیم، یعنی تا جایی که وسعمون برسه اطلاعات داشته باشیم میگیم. تأثیری که کوتاهی توی این مسائل میگذاره، صدماتی که میزنه مستقیم به مسئله عدالت اجتماعی، به مسئله اخلاق عمومی، به مسئله اقتصاد ملی. اگه امنیت ملی و امنیت اجتماعی مخدوش بشه، تمام عرصه‌ها مخدوش میشن. یعنی محاله در یه جامعه امنیت نباشد اما عدالت باشد، محاله که امنیت نباشه اما اخلاق باشه، محاله که امنیت نباشه اما رفاه و رشد اقتصادی باشه، محاله که امنیت نباشه اما نهاد خانواده یا تعلیم و تربیت باشه. امنیت که نبود اصلا چیزی به نام حقوق اجتماعی و مسئولیت اخلاقی در همه اطرافش منتفی میشه. من سه نکته رو میخوام خدمت رفقا عرض بکنم، نمیدونم به همش هم برسم یا نه، قاعدتاً هم نمیرسم. یه نکته در باب نگاه از زاویه جامعه شناختی و روان شناختی به جرم، به خصوص جرم اجتماعی است، که این رو میدادم آخر در باب مسئله جامعه شناسی جرم، به اینکه چه چیزهایی تو پس پرده جرمهای اجتماعی به هم مربوطن و ما خیال میکنیم نامربوطن و چون ارتباط اونا رو با هم دیگه نمیدونیم، اونا رو به طور ایزوله شده و منقطع از هم مورد بررسی قرار میدیم، براش قانون می‌نویسیم، مستقل از بقیه جهات وارد عمل میشیم، هزینه میکنیم، بعدم نتیجه نمیگیریم و نمیدونیم چرا نتیجه نگرفتیم. یه بحثی باید اونجا بشه تو حوزه های هم روانشناسی جرم هم جامعه شناسی جرم، ارتباط مسئله امنیت اجتماعی با اخلاق، با تعلیم و تربیت، با عدالت اقتصادی. عدالت اقتصادی که شما اصلا نمیتونی را از هم جدا بکنی، یعنی بگی که ما به توازن اقتصادی و عدالت اجتماعی تو جامعه کار نداریم ولی مستقلن میخوایم امنیت تو جامعه ایجاد بکنیم، میخوایم در کنار فاصله های طبقاتی امنیت اجتماعی داشته باشیم، میخوایم در کنار ضعف جدی تو مسئله اخلاق عمومی یا تعلیم و تربیت، نظام آموزش پرورش، ما میخوایم امنیت رو مستقلن تأمین بکنیم. مثلا این تک تک دیدن انسان، مسله کردن انسان و تک تک دیدن جامعه یک چیز بسیار خطرناکی است و گرفتار بشیم. این هم یکی از آفات مقوله ایه که تحت عنوان تقسیم کار یا تخصصی شدن امور توجیهش کردن. تقسیم کار یه چیزه، تشتت در کار یه چیزه. درسته که یه عده تخصص امنیتی دارن، یه عده تخصص اقتصادی، یه عده اخلاقی، یه عده اجتماعی، ولی این معنیش این نیستش که تقسیم کار معنیش نباید به شکل جزیره‌ای شدن کارها و تشتت در امور باشه که هر کسی کار خودش رو بکنه بدون توجه به اینکه بقیه تو این پروژه، تو این طرح جامع در کنار او هستن یا نیستن، و این نتیجهش هم میشه که هر کسی کار خودش رو بکنه، نتیجه هم نهایتاً می‌بینید اونجوری که سرمایه گذاری میشه براش، حتی با صداقت براش میدون یه عده‌ای به دست ممکنه نیاد. اون قضیه همون که یکی گودال میکند یکی پر میکرد، نفر وسطی که قرار بود لوله رو بذاره نیامده بود. اینا میگفتن ما دیگه کار خودمون رو میکنیم، یکی باید بکنه یکی بذاره، حالا که کل این کندن و خاک ریختن برای اون لوله هست، اون کسی که باید لوله گاز و آب و کابل برق و اینا رو بذاره، این نیست که وقتی اون نیست ما همینجوری کار خودمون رو میکنیم. این اتفاق افتاده، فقط هم مخصوص جامعه ما نیست، دادگستری دستگاه قضایی سرش رو پایین میندازه یک کار میکنه، پلیس نیروی انتظامی تو حوزه‌ای که براش تعریف شده کار خودشون میکنه، دانشگاه آموزش پرورش کار خودشون میکنه، رسانه‌ها کار خودشون میکنه، حوزه کار خودشون میکنه، دانشگاه کار خودشون. این نتیجهش هر شبت که خب اینجوریه دیگه. او هم تو جامعه ما که واقعا همینجا باید تقدیر و تشکر کرد از دوستان، جامعه‌ای که از جهات متعدد مواجه هست با عوامل مخل امنیت، یعنی در معرض ناامنی‌های هم طبیعی و هم مصنوعی است. یه بخشش طبیعی است به خاطر جمعیت، جمعیت جوان به خصوص که شاید جوان‌ترین جمعیت جهان رو ما از جهاتی داشته باشیم، خود این فاصله سنی و طبقات سنی اصلا به تنهایی اگه هیچ مشکل دیگه هم در یه جامعه نباشه، خود این شکاف نسلی منشأ خیلی از بحران‌های اجتماعی و اخلاقی و از جمله بحران امنیتی میشه اصلا به طور طبیعی. رشد جمعیت در یکی دو دهه گذشته، فاصله سنی و اختزاعاتی که داره به طور طبیعی پیدا میشه در جهت نیازهای اقتصادیشون، اشتغالشون، ازدواجشون، مسکن و رفت آمدها و تفریح، تفریحات سالم و نیازهای اینجوری، اینا به طور طبیعی خودش مشکل درست میکنه، گاهی هم به حد بحران میرسونه. غیر از این ما خب با ناامنی‌های مصنوعی و تزریقی روبرویم دیگه، که اینکه کنار افغانستانی واقع شدیم که بیش از 90% تریاک دنیا زیر نظر آمریکایی‌ها و غربی‌ها داره تولید میشه و توزیع میشه، و اگر هیچ کارم نشه از هم ایران هم بخواد عبورم بکنه به سمت کشورهای دیگه، ضایعاتش چقدر زیاده. ناامنی‌هایی که در رابطه با ایجاد بحران‌های قومی، نژادی، مذهبی تو ایران الان دیگه به طور علنی دارن انجام میدن، طراحی میکنن. در این حال با همه این مسائل خب کشور ما به لطف خدا تقریبا امن‌ترین کشور منطقه است، و این جای تقدیر و تشکر داره، حتما یه بخشش مربوط به زحمات شما برادران هستش. من اون بحث راجع به جامعه شناسی جرم، طبقه بندیش و روانشناسی جرم رو میذارم به آخر، که اگر عرض کردم نرسیدیم حالا یا یه وقت دیگه یا نشدم، فعلا دو تا مسئله مهمتر تو ذهنم هست. نکته اول، ارائه به سه الگوی پلیس در جهان و در تاریخ بشر، و بخش دوم به تفصیل بیشتر با استناد به بعضی روایات اشاره به الگوی اسلامی پلیس یا نیروی انتظامی است، که حالا یه بخشش در بعد از انقلاب تا حدودی تحقق پیدا کرده، ولی هنوز ما با الگوهای اسلامی که حالا من به بخشش اشاره خواهم کرد با استناد به روایات خیلی فاصله داریم. نه فقط نیروی انتظامی ما، همه جای ما هنوز، یعنی دادگاه های ما، هر شبت که مدیریت اقتصادی ما، مدیریت سیاسی ما، نظام آموزش پرورش ما، حوزه های ما حتی، چون همونقدر که باید دانشگاه ها اسلامی بشن، خود حوزه ها هم باید اسلامی بشن، از اسلامی شدن حوزه ها هم باید کمی صحبت کرد، بعد نوبت برسه به اسلامی شدن دانشگاه و نیروی انتظامی و دادگاه ها و همه جا. اسلامی شدن با اون جامعیتش رو عرض میکنم، جامعیت نظری به خصوص و البته عملی و اخلاقی هم. در باب نقش پلیس در جامعه، دو تا الگوی رایج در تاریخ بشری تجربه شده و الان هم در دنیای امروز حضور دارن و حاکمیت دارن. الگوی یک، الگوی پلیس مترسکی است. تو این الگو پلیس لولوی سرخرمنه فقط، یعنی وجود خارجی نداره، سر زبونها هست ولی واقعیت نداره، اسمش هست خودش نیست، جایی که باید باشه پلیس نیست، جایی که نباید باشه هست، جایی که نیاز به او نیست هست، جایی که نیاز به او هست نیست. این یه الگوی از پلیس در سطح بسیاری کشورهای دنیا داره اعمال میشه، چارت تشکیلاتی داره، حقوقش رو میگیره، اعتبار اجتماعی داره، ولی از لحاظ کارکرد اجتماعی مفقود الاثره، میشه اسمشو گذاشت پلیس پوشالی، که در بسیاری کشورها عرض کردم یک واقعیت، نگران مقامش، درجهش، اضافه حقوقش هست، اما نگران مردم و امنیت مردم نیست، یا براش امر ثانوی است. در یک چنین نظام‌هایی پلیس تحقیر شده است، خود پلیس اصلا امنیت نداره، خود پلیس چه رسد که بخواد حافظ امنیت جامعه و به خصوص ضعفا محرومین باشه، طبقه بیدفاع جامعه، چون طبقه‌ای که قدرت و ثروت دارن معمولا از خودشون دفاع میکنن، ولی طبقه بیدفاع که اکثریت متوسط به پایین همه جوامع بشریان، اگر حمایت درست پلیس و دادگاه نباشه اینا نمیتونن از خودشون دفاع بکنن. این الگوی مترسکی در واقع این پلیس به جایی که مبشر نظم یا امنیت اجتماعی باشه، مروج ناامنیست، مروج هرج و مرج و ظلم نامنظم، که حالا میگم فرق ظلم منظم و ظلم نامنظم در روایات ما هم بهش اشاره شده. این میشه منشأ ظلم نامنظم، ظلم غیر قابل پیشبینی، یعنی ناامنی از بالا و پایین و از چپ و راست، که ظلم بسیار خطرناک و مزخرفیه و ریشه همه ارزش‌های اجتماعی رو میزنه. تو این هرج و مرج نه فقط امنیت اجتماعی نیست، طبیعتاً عرض کردم امنیت سیاسی هم نیست، امنیت اقتصادی هم نیست، امنیت اخلاقی هم نیست، امنیت خانواده هم نیست، بلکه فراتر از امنیت اصلا چیزی دیگه به نام تعلیم و تربیت تو جامعه باقی نمیمونه. اخلاق نیست تو این جامعه، هنر و ادبیات نیست، انسان نیست، امر به معروف و نهی از منکر نیست، خلاقیت نیست، امید به زندگی نیست. پلیس تجزیه شده است، با سیستم ملوک الطوایفی اداره میشه، در استخدام مافیاهای پراکنده قدرت و ثروت، رشوه میگیره از هر کس، یعنی رشوه های خودسرانه، موردی و پراکنده، حتی رشوه گیریش هم نظم نداره، یعنی نرخ و مزنش هم معلوم نیست که به کی چقدر باید داد. در یک چنین الگوهای دولت و پلیس نه اقتدار داره نه مشروعیت، نه اقتدار و مشروعیت داره نه قدرت قابل اعمال فیزیکی و خارجی حتی داره. پلیس نمایشی، زور مشروع و زور معقول، که اینا تعریف دولت قانونی است در علوم سیاسی، اینجا منحل و تجزیه میشه به زورهای نامشروع کوچک و تقابل بین زورورزی های نامعقول پراکنده. یعنی زور دیگه نه معقول نه مشروع تو این جامعه، اینجوری تعریف میشه، این بکش اون بکش. فقط هم تو کشورهای اشغال شده و جنگ زده و تجزیه شده و جنگ‌های داخلی و اینا نیست این وضعیت، البته نمونه بالاش توی یه چنین کشورهایی است، نمونه های برجستش که هیچ دولت مرکزی مقتدر قابل محاسبه ای نداره. حالا نمونه های برجستش کشورهای اشغال شده است، مثل عراق امروز، مثل ایران بعد از اشغال شهریور 20، مثل افغانستان و لبنان در دورهایی که جنگ داخلی درشون بود، مثل ایتالیای قرن 16، مثل امریکای هلوهوش جنگ های استقلال، مثل اروپا در دورهای نزدیک به دوتا جنگ بین المللشون، مثل بسیاری کشورهای آفریقایی و آسیایی که همین الان این وضعیت رو دارند، ولی که جنگی هم توشون نیست، نه جنگ داخلی نه جنگ بیرونی، ولی پلیس این چمچین وضعیت داره. در نظام سرمایه‌داری استقرار یافته و به اصطلاح دموکراتیک بعد از جنگ دوم اروپا باز یه شکل دیگری از همین وضعیت هست، البته نه به این گشادی و هرج و مرج علنی، به یک نوع پیچیده‌تری که حالا اشاره خواهم کرد. اونجا هم تو نظام‌های سرمایه‌داری دموکراتیک مستقره که ظاهراً هیچ هرج و مرجی نیست، نظم هست، قانون هست، نهادینه شده، همه چی تعریف میشه و ظاهراً شفافه، اما در واقع اونجا هم پلیس آلت دست، منتهی آلت دست سرمایه‌دارها، طبقه خاص سرمایه‌دار. هرج و مرج اونجا هم هست، منتهی این هرج و مرج توی حوزه‌های خاص تعریف شده ای از قدرت کانال کشی شده، یعنی یک هرج و مرج مطلق نیست، یک هرج و مرج تعریف شده است و تو نظام های سرمایه‌داری هم پلیس دو لایه است، یه لایه‌اش رو به مردمه، یه لایه‌اش رو به سرمایه‌داری است. در لایه رو به مردم پلیس سرکوبگر و خشنه، در لایه رو به نخبگان ثروت یعنی مافیای سرمایه‌داری پلیس شاهد یک پلیس کاملا مترسکی، بی شخصیت، فاقد قدرت و اصالت، وابسته، آدم ماشینی، فاقد تحلیل و اراده و برنامه مستقل هستیم که عملا حقوق اجتماعی رو تقسیم میکنه اونجا هم به دو بخش، حقوق محترم و حقوق نامحترم. حقوق محترم حقوق سرمایه‌دار هاست، حقوق نامحترم حقوق توده مردمه، که این مدل دومه که حالا تو مدل دوم و الگوی دوم بیشتر بهش اشاره خواهم کرد، توضیح خواهم داد تو الگوی دوم که لیبرالیزم اقتصادی علارغم شعار تساوی طلبانه‌ای که میده، یعنی شعار با پوشش رقابت آزاد میاد دو میدون، مسابقه بدون پیش شرط اخلاقی، نمیدونم شعار آزادی بدون عدالت، ولی عملا جامعه رو تقسیم میکنه به باز یه اقلیت شهروند درجه یک و یک اکثریت درجه دو و یک قشر بلکه اقشار کارچاق کنی به عنوان طبقه حائل، اسمشو میذاریم شهروند درجه یک و نیم، اونجا هم اینجوری تعریف میشه. منتها اونا عاقلا پیچیده تر عمل میکنن، بزکش میکنن. طبیعتا اونجا هم پلیسش آلت دست، عامل تضمین یک سرکوب مستمره، منتها سرکوب نهادینه شده ای که پشت یه مقدار شعارهای قشنگ و تئوریهای براق جاسازی و تعبیه شده. در یک چنین سیستمی تعریف حق و حقوق تابع میزان ثروت شما یا قدرت شماست. یعنی شما بگو که هستی و چه داری تا بگم حقوق اجتماعی تو چقدره و چقدر محترمه و امنیت تو چقدر مهمه برای من. بگو چقدر پول یا زور داری، به کجا وصلی، تا من بگم آیا اموال تو، آبروی تو، جان تو، شرف تو چقدر محترمه و چقدر میارزه و من چقدر براش حاضرم وقت بگذارم. تبعیض، باندبازی، پارتی و رشوه روال جاریست تو این سیستم هم، منتها نحوش فرق میکنه. به اسم این که میخوایم فرار سرمایه نشه، فرار مغزها نشه، اینجا تو اون سیستم به اسم فردگرایی، اندیویدوالیته، قداست آزادی و حقوق فردی یه نوع پیچیده تری از هرج و مرج حاکم میشه و نیروی مسئول نظم و امنیت در جامعه پلیس عملا میشه یک زائده، میشه یک حاشیه که به راحتی قابل خرید و فروشه. خود پلیس در عرصه امنیت عمومی و حقوق مردم غائب، بی حساسیت، در عرصه منافع طبقه حاکم و سرمایه‌داری به شدت حساسه، حاضر در صحنه، سرکوبگر، دقیق، بی‌مدارا، و این پلیس با دزدهای بزرگ می‌بنده تا دزدهای کوچک رو حذف کنند یا هضم کنند. در دزدهای بزرگ با قدرت‌ها می‌بندند تا ضعیف‌ها رو له کنند. یه تعبیری دارم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در آخرین سخنرانیشون، در آخرین سخنرانیشون پیامبر که مریضم بودن، بیمار بودن و نمیتونستن، تو روایت نقل شده که بایستن به یه نفر تکیه داده بودن و صحبت میکردن که بعد دیگه بستری شدن و از دنیا رفتن، عبارات خیلی عجیب و مهمی داره. از جمله تعبیرش اینه که فرمودن من به متولیان امور جامعه اسلامی بعد از خودم تا ابد توصیه میکنم که مواظب باشید که پشت درهای بسته حکومت، درهای حکومت رو برای مردم نبندید، پشت درهای بسته حکومت و قدرت مبادا که قویها ضعیفها رو پاره پاره کنند و شما بیخبر بمانید. این جزو آخرین جمله هایی که پیامبر اکرم به عنوان وصیت به مسلمین لازم دیدن بگن. این وضعیه که در تمام پلیس های دنیا، نظام های حکومتی در دنیا شرق و غرب وجود داره. متعرض کردم تو نظام لجام گسیخته هرج و مرج مدل یک که پلیس عملا آشولاشه و رسما خرید و فروش میشه، پلیس رو و قدرت رو و دولت رو و دادگاه رو و قاضی رو هر کی از راه برسه پول بیشتری داشته میخره. اما توی نظام سرمایه‌داری لیبرال اینا تعریف و نهادینه شده یعنی قانون رو و پلیس رو و دادگاه رو و رسانه ها رو و دانشگاه ها رو و همه اینها رو کمپانی ها میخرن، نه افراد بیان تو بازار سر چارسو مثل اون مدل یک بخرن که تو مدل یک هر کسی دست میکنه تو جیبش هر پلیس جلوشه میخره یا قاضی رو میخره. تو مدل دو کمپانی ها یه مرتبه یه جا میخرن کیلویی، یعنی یه جا کل دولت رو برمیداره، کل پارلمان رو برمیداره، کل پلیس رو برمیداره. از این پایین نمیاد، همینطوری بلبشو عمل نمیکنن، سیستماتیک عمل میکنن. ولی در هر دوی اینا اینه، توی این تفکر هویت آشفته، رفتار لجام گسیخته بر پلیسش هم حاکمه، بر دادگاهش هم حاکمه، قانون اساسی های شخصی داریم، قانون های یک چشم که یه جا کور مطلقه یه جا بینای مطلق در مورد یه جور، هم تو سیستم های آنارشیستی و خلع قدرت که هر کی هر کیه، هم تو سیستم سرمایه سالار لیبرالیستی که قانون و دست اینا به یک شکل دیگه ای. قانون و قاضی و پلیس همه نقش گارسون رو بازی میکنن، گارسون در خدمت ارباب قدرت و ثروت، یعنی از تصمیم سازها سفارش میگیرن، قانون سفارشی، دادگاه سفارشی، امنیت سفارشی، تلفن میزنن، آشنایی میدن، همطور که پیتزا سفارش میدن همونطور قانون سفارش میدن، پلیس سفارش میدن، امنیت، فتوا سفارش میدن تو جوامعی که مذهبی باشن، حکم دادگاه میخرن میفروشن. چقدر ما روایت داریم از پیامبر و از امیرالمومنین و از اهل بیت علیه این سیستم، این نوع سیستم قضایی و این نوع سیستم امنیتی و این نوع سیستم اطلاعاتی، که حالا فرصت نیست من همه اونا رو بخونم، اگه بشه به بعضیش اشاره میکنم. تو این جامعه هر کسی همونقدر که خودش مایل باشه احمق میشه، دست خودش هم هست یه مقدار، یعنی مقدار حماقتش رو شهروند خودش انتخاب میکنه، چون باید خودشو تطبیق بده با این سیستم، کار دیگه ازش بر نمیاد. رسانه ها هم در خدمت همونا قرار میگیرن، همون سیستم. یعنی ببینید قدرت، معرفت و منزلت هر سه تا میان زیر سایه ثروت تعریف، تقسیم و توزیع میشن در نظام لیبرالیستی. نه عدالت نه رحمت وجود نخواهد داشت، بنابراین امنیت هم نخواهد بود الا برای اقلیت هایی که تو اون معادله وحشت به اصطلاح باید واقعا گفت و کشمکش ثروت و قدرت، اونایی که سکوهای بالاتری دارن، ایمان، اخلاق، عقیده ورزی، صداقت و شرف در این جامعه ها میشن الفاظ شاعرانه، امور شخصی و قانون نویسی هم میشه مثل نوشتن رو آب، مثل نوشتن روی ماسه در هوای دائما طوفانی، که این قانون روزی چند بار عوض میشه، مثل که پاک میشه، برای بعضی ها هست برای بعضی ها نیست. تو سیستم های پیچیده تر بروکراتیک به اصطلاح دموکراتیک غربی یه جور هست، تو سیستم های وحشی بدوی دیگه که به این حد از رشد بروکراتیک و پارلمانتاریزم و عقلانیت ابزاری هنوز نرسیدن، به شکل وحشیانه تری، علنی تری و احمقانه تری این تبعیض اعمال میشه، ولی در هر دوش هست. باز اینجا بیاد بیاریم اون جمله های جمله پیامبر اکرم رو که فرمودن که قانونی که برای همه به مساوات اجرا نشود قانون نیست و عدالت نیست و ظلم بیانه. بعد جمله نمونه که در روایت نقل شده که آمدن به پیامبر که دختر یکی از رؤسای قبائل که همین قانون های ثروت بودن یا آدم های مهمی بودن، نفوذ داشتن و قبیلش و عشیرش خیلی عشیره مهمی بودن و مسلمان شدن اونها خیلی مؤثر واقع شد و میشد در پیشرفت اسلام، این دخترش یا پسرش دزدی کرد، کاری کرد که احکامش هم جوری بود، سوء استفاده و خیانت و اینا جوری بود که باید دستش قطع میشد، چون برای قطع دست دزد میدونین شرایط زیادی هست که به سادگی تحقق پیدا نمیکنه. توی جوامع منحرف میان بدون تحقق اون شرایط اینو در مورد دزدهای کوچک اجرا میکنن، در مورد دزدای بزرگ با تحقق همه شرایط به توان دو و سه باز اجرا نمیشه، یک تبصره ای پیدا میشه، از این تبصره ها همیشه هست. یکی از این تبصره ها اونا آمدن پیش پیامبر گفتن آقا اگه این دختر این رو بخواید حد جاری کنین، در موردش قانون رو اجرا بکنین، این دیگه ضربه سنگینی میخوره به ما، یعنی اینا جدا میشن از ما، حتی ممکنه با ما بجنگن، درگیر بشن. پیامبر فرمود ایبی نخواهد داشت در اون صورت. فرمودن میدانی که امتهای پیشین چرا از بین رفتند؟ برای که قانون رو در مورد ضعفا اجرا کردن، در مورد اقویا اجرا نمی کردند. این سنت پیغمبر. در روایات دیگه ما از این مسائل دو روایت هم از اهل بیت اینها و از خودشون زیاد داریم، قرآن هم که در این مورد صریح فرموده. اما الگوی دوم این الگوی پلیس بی شخصیتی که میخرنش و میفروشنش تو سیستم به اصطلاح عرض کردن به اصطلاح مدرن تر یک جور، یعنی کیلویی برمیدارن، توی نظام‌های بدوی تر به روش وحشیانه تر و رسواتر. الگوی دوم پلیس الگوی این اولی الگوی پلیس مترسکی بود. الگوی دوم الگوی پلیس جلاده. نظام‌های پلیسی سرکوبگری که فکر می‌کنن امنیت مساوی است با شمشیر فقط، و فکر می‌کنن امنیت مساوی است با امنیت طبقه یا گروه یا باند خاصی فقط، نه امنیت مردم که بندگان خدا هستن و امانت خدا هستن پیش حکومت و پیش پلیس و به خصوص ضعفا. تو روایت داره که اگرم میخواید حقوق رو بدید و عدالت رو اجرا بکنید، از ضعفا شروع کنید بیاد به بالا. شما وقتی هم میخواییم سهام اجتماعی رو مثلا سهم امنیت، سهم رفاه، سهم چیزی بدیم، بعضیا میگن خیلی خب ما میخواییم به همه بدیم، بعدم از بالا شروع میکنن به پایین. تو روال پیامبر و امیرالمؤمنین اینجوری نیست. شما وقتی حقوق هم میخواید بدید ولی حقوق مساوی رو، اول برو سراغ کسایی که بقیه حقوقشون تا حالا کمتر داده شده. ما تو شهرمون امام جمعه بسیار آدم شریفی بود، ایشون از دنیا رفت به رحمت خدا رفت، آدم خیلی امام جمعه خیلی مردمی بود و خیلی فقیر دوست و مدام از فقرا بحث می‌کرد ایشون اینا. از جمله تو شهر ما وقتی که گاز می‌کشیدند اینا، ایشون هی صحبت می‌کرد با اون مسئولین که آقا گاز کشی می‌خواید بکنید از پایین شهر شروع کنید، نه این باز گاز کشیدن از بالا شهر شروع کنید، چون اونا سوختشون و امکاناتشون همه چیزشون دارن، بدون این گاز کشی هم مشکلشون حل، از پایین شروع کنید. هی میگفت هر چی میگفت ایشون عمل نکردن. یه روز اومد تو نماز جمعه و با حالت عصبانی ایشون میگفت هر چی ما میگیم از پایین گاز بدین اینا از بالا گاز میدن. حالا باید واقعا توی این تقسیم سهام اجتماعی هم اول از پایین شروع کرد تا نوبت به بالایا برسه. بالایا دیر نمیشه، اونا همیشه خودشونو جمع جور میکنن. تو هر رژیمی، هر دولتی، هر وضعیتی، تو رژیم عدل و رژیم جور اینا خودشون هوای خودشونو دارن. من نمیگم به حقوق مرفعین بی تفاوت باید بود، نه، اونا هم اگه حقوقی دارن بهش نرسن بهش برسن، تا اونا معمولا مازاد حقوق دارن. ولی این بیچاره هایی که پایینن و صداشون به کسی نمیرسه، حتی وقتی میخواد بیاد توی کلانتری شکایت کنه بلد نیست چجوری شکایت کنه بیچاره. یه حقش ضایع میشه، عصبانی میشه، دادم میزنه، فوشم میده، طبیعتا بعدم طبیعیه که پلیس یقش میگیره میگه توهین کردی به پلیس، برو توی بازداشتگاه فعلا. طبیعی هم هست ها. میخوام بگم اول به فکر اون طبقه باشیم که زبان دفاع از خودش اصلا بلد نیست بیچاره، نمیدونه چه حقوق شرعی داره و نمیدونه این حقوقش چطور مطالبه کنه. الگوی دوم که الگوی پلیس سرکوبگر است که فقط میخواد با کمک ارعاب و قساوت و شکنجه و توهین اعمال حاکمیت کنه و این فشارش هم متوجه فقط مجرمین نیست اصلا. اصلا تشخیص همیشه آسون نیست که مجرم کیه غیر مجرم کیه. یه مرتبه تبدیل میشه به یک روال عمومی. گاهی اوقات میبینی با متهم و شاکی یه جور برخورد میشه، با متهم یا حتی با متهم و مجرم یه جور برخورد میشه. گفت اول میزنی بعد ایست میدیم، طرف تا بیاد ثابت کنه آقا من مثلا اینجا مظلوم واقع شدم نه ظالم، میبینی یک سال دو سال از وقتش گذشته توی کلانتری ها، توی دادگستری ها، که اصلا از خیرش میگذره، میگه آقا ما نخواستیم اصلا این، من این حق رو به چه قیمت باید تامین کنم؟ تحقیر بشم، توهین بشنوم، کارم عقب بیفته، هزار تا قسم بخورم، بعد برای که حق خودم به من برسه مجبور بشم دروغم بگم؟ آخه چه جوری دیگه؟ البته این وضعیت واقعا من اینا که دارم میگم منصفانه، این احتیاج به گفتن من نیست، مردمم میدونن اینو. واقعا وضعیت پلیس و دادگاه و وضعیت اجتماعی توی نسبت به دوره‌های قبل، دوره به خصوص قبل از انقلاب اینا خیلی تفاوت داشت. این پلیس که اون پلیس نیست از جهات زیادی واقعا. ولی ما با این الگوهای اسلامی که حالا خواهم گفت خیلی هنوز فاصله داره. خیلی حق‌کشی ها میشه هنوز. خیلی فقرا و بیچاره ها به حقوقشون نمیرسن. خیلی اصلا منصرف میشن از شکایت. اصلا میدونه اگه وارد مجراهای قانونی پلیس و دادگاه و اینا بشه یه مرتبه جاش با مجرم عوض میشه، یعنی آخرش یقیقی رو میگیرن عوض او، چون او بلده هم وکیل استخدام میکنه، هم قانون بلده، هم پول داره، هیچی نداره. یه فکری باید کرد برای دفاع از این طبقه ضعیف. اصلا اینجا عدالت اتفاقا برابری نیست، یک کمی نابرابری باید باشه. یعنی پلیس و دادگاه باید یک کمی طرف طبقاتی رو که بیزوانن، قدرت دفاع از حقوقشون رو ندارن بگیرن، باید امتیازایی داد. گفت تبعیض معکوس، تا رسیدن به عدالت باید یک کمی هم تبعیض معکوس اجرا بشه. همیشه تبعیض به نحو اغنیا و اقویاست، یک کمی هم تبعیض به نحو فقرا و بیچاره ها باید باشه. این الگوی دوم پلیس، مردم رو یک گله حیوان میبینه که اینا فاقد شعورن، فاقد ارادهن، فاقد حقوقن. و تو سیستم‌های سرکوبگر پلیسی هم امنیت باز زیر سایه عدالت تعریف نمیشه. اینجا هم در نقطه مقابل رحمته. اینجا هم نه فقط حقوق درجه یک و دو و سه و اینا داریم، حتی خون درجه یک و خون درجه دو داریم. خون درجه یک و درجه دو داریم. بعضی ها جانشون ارزانه، بعضی جانشون گرانه. بعضی ها آبروشون بیارزشه، بعضی ها آبروشون جز مقدساته. بعضی ها حق مال، بعضی ها دارین تا میگه آقا مالکیت خصوصی، مالکیت بخش خصوصی. خب مالکیت خصوصی مگر مال این فقیری که خونش مثلا چند متر در چند متر مغازه چند، مگه این مالکیت خصوصی نیست؟ فقط مال تو مالکیت خصوصیه که میلیارد میلیارده، فقط اون مالکیت خصوصیه؟ این مالکیت خصوصی نیست؟ تو اگه به یه مترش تجاوز میشه یا تجاوز نمیشه، یه متر کمتر از اونه که بخوای بگیری گیرت میاد، تو از حقوق فردی و مالکیت و احترام و اینا صحبت مهمه. اون که نیم متر داره نیم مترش هم بگیرن، اون اشکال نداره، اونا مالکیت خصوصی و حق شهروندی و کرامت انسان و اینا نیست اونجا. توی این الگو حاکمیت جلاد ما داریم، قاطعه ولی عاقل نیست. قاطعیتش محصول قساوته، نه عقلانیت. نظم هست تو این الگوی دوم، نظم هست، متو نظم غیر عادلانه است. اون الگوی اول نظمی نیست اصلا، یعنی ظلمش هم نامنظم بود. توی الگوی دوم ظلم منظمه ولی عادلانه نیست. خودش نظم رو تعریف میکنه، جواب کسی رو نمیده، همه باید جوابگوی او باشن، او جوابگوی هیچ کس نیست. تو این الگو برخلاف اون الگوی قبلی که گاهی حقوق اجتماعی و امنیت 10 درجه ای و 100 درجه ای میشد، هر کس هر کسو میتونست میقاپید و میچاپید، قانون و حقیقت همه تعریف‌های شخصی سیال داشت، ظلم نامنظم اعمال میشد تو جامعه، تو این الگوی دوم ظلم سیستماتیک داریم، بی‌عدالتی منظم، حتی قابل پیش‌بینی. تو الگوی اول هر حقی در هر لحظه‌ای در معرض زوال یا نادیده گرفته شدن بود. در الگوی دوم بعضی حقوق همیشه سرکوب میشن، بعضی حقوق خاص یا حقوق افراد خاص همیشه محترمند. ظلم منظمه. تو الگوی اول همه ما تو زندگی در یک وضعی قرار داده میشیم که مجبوریم همدیگر رو آزار بدیم تا خودمون در امان باشیم. تو الگوی دوم ستم میشه یه موقعیت عادی، قابل پیشبینی، قابل طراحی. همه مجبورن آزار یک گروه خاصی رو تحمل کنن. تو این مدل پلیس هر جایی نیست. تو مدل اول پلیس همیشه پشت شیشه حراجی است تو دنیا، از هر کسی که بیشتر بده قبول رشوه میکنه. قدرت و امنیت کالایی است در بازار آزاد ثروت. اما تو مدل دوم پلیس یه پرستیژی داره، از یه گروه خاص قبول رشوه میکنه، بقیه رو دیگه بدون تبعیض سرکوب میکنه، از اونا رشوه ممکنه نگیره یا رشوه های کوچیک نمیگیره. یه نظم اجمالی داره. تفاوت بین دیکتاتوری و هرج و مرج، اصلا این فقط هم مخصوص امنیت نیست، تو کل حوزه سیاسته. الگوی هرج و مرج الگوی دیکتاتوری، و یه سیکلی هست تو دنیا معمولا. میگه آقا هرج و مرج میخوای یا نه؟ اگه بگی نه دیکتاتوری، اگه بگی دیکتاتوری نمیخواد میگه هرج و مرج. اما الگوی اسلامی پلیس الگوی نه دیکتاتوری و قساوت و نه هرج و مرج و اینه. نه ظلم منظم، نه ظلم نامنظم، عدالت منظم. البته یک چیز مطلقیه، رسیدن بهش نسبیه. من قبول دارم سخته، حرف زدن سخنرانیش اینا آسونه، عملش خیلی سخته. من میدونم اجرا آدم تو خانواده خودش، تو کوچه خودش بخواد امنیت رو تامین کنه چقدر سخته، چه برسه به یک جامعه با این وضعیت و تهدیدهای خارجی و این مسائل. توی هر دو مدل قدرت و امنیت و مشروعیت کالا هستند، در واقع ما با یه نوع فحشای سیاسی اجتماعی روبرویم. یعنی خود امنیت دچار فحشاست، خودفروشی میکنه. پلیس در هر دو مدلی که گفتیم موضوع معامله و مبادله است. در یکی قدرت آلوده به فحشای خیابانی بدون پرستیژ، در یکی فحشای اشرافی است، کنترل شده، تعریف شده، طبقاتی. ولی تو هر دو مدل شما نه عدالت میبینید نه رحمت. دروغن اینا. همونقدر که راجع به فرق اقتصاد لیبرالیستی و اقتصاد سوسیالیستی وقتی مشهور شده بود که میگفتن تو جامعه لیبرالیستی نبرد نابرابر، رقابت لجام گسیخته غیر اخلاقی حاکمه که در اون جامعه ها فردی به فرد دیگری ستم میکنه، و در جامعه سوسیالیستی به عکس، یعنی اینجا اون فرد به این فرد دیگه ستم میکنه، ولی هر دو بر اساس ستم اقتصادی و اجتماعی بنا میشن. ستمگر و ستم شده توی این دو تا سیستم با هم فرق میکنن. تو نظام لیبرالیستی سرمایه‌داری ستمگر یکیه، ستم شده یک گروه هن. در نظام سوسیالیستی جاشون عوض میشه، ولی هر دو سیستم بر بنیاد ستم بنا میشن. در هر دو شما شاهد تنازع قدرتید بین قطبهای اصلی. بقیه مردم شهروند قاچاقن، یعنی بدون بلیط مثل که سوار شدن، حرمت تعریف شده و حقوق تضمین شده ای ندارند. مردمی هم که حقوقشون تضمین نشه به وظیفه‌شون عمل نمی‌کنن اونا هم، مگر از ترس پلیس. همین که احساس کنن یه جای پلیسی نیست و دادگاهی نیست، دیگه شما خواهید دید این جامعه چقدر نظمش ظاهری است. چند سال پیش توی دو سه تا ایالت امریکا برق رفت، نمیدونم یادتونه یا نه، حالا اواخر هم رفت یه بار، یه بار اون موقع رفت مثلا یه 24 ساعت برق نبود. یه مرتبه این شهروندهای اتو کشیده جنتلمن مؤدب قانونمند هر شود منظم تبدیل شدن به یک باغ وحش. ایجاب آماری که داد پلیس بعد از که صبح که هوا روشن شد، گفت ظرف دیشب تا حالا به اندازه 6 ماه جرم و دزدی و جنایت و قتل شد. چون برقا رفته بود، پلیس معلوم بود بر اوضاع مسلط دیگه نیست. امنیتی که پشتش اخلاق و وجدان و تربیت و اینا نیست، اینجوریه دیگه. توی این سیستم، این مخصوص اونا هم نیست، خیلی جوامع دیگه هم تو جامعه خود ما هم ممکنه باشه، البته به اون شدت نیست، خیلی جاها اینا نهادینه که نشده که. این دو نوع جامعه هر دو ضربه پذیرن، در معرض فروپاشی هن. یکیش بیشتر در معرض فروپاشی سیاسی قدرته، یکی بیشتر در معرض فروپاشی اجتماعی و اخلاقی و انسانی است. یعنی تو سیستم فاشیستی مارکسیستی پلیس جلاد همیشه در صحنه است، فضول در همه جاست، آقا بالا سر سرکوبگری است که شمشیر داموکلسی است آماده فرود آمدن بر سر مردم، طوری که مردم حتی تو رخت خوابشون هم پلیس رو در کنار خودشون باید ببینن. یعنی با پلیس میرن تو رخت خواب، با توهم پلیس و فکر پلیس. وحشت ضامن امنیت، مشروعیت تابع قدرت اوریانه. در نظام سرمایه‌داری و لیبرالیستی این وضعیت هست، اما نه به رسوایی و بلکه به شکل پیچیده تری، به شکل تزیین شده. یعنی تو نظام های لیبرالیستی که دولت شر ضروری تعریف شده و تو بحث های تئوریک صحبت از دولت حد اقل میکنن، دولت حد اقلی، اما عملا اونی که اتفاق افتاده کارشون کشیده به پلیس خصوصی رسمن، یعنی پلیس در خدمت سرمایه دار، نه پلیس مسلط بر جامعه و در خدمت خلق که آتوریته داره اما آتوریتش بر اساس عدالته. اینا نیست، چون اساسا تو این طرز تفکر پلیس و کل دولت نه مسئول عدالت اقتصادی هند، نه ضامن و مسئول اخلاق اجتماعی هند، بلکه پلیس هم مثل دولت باید لائیک و بیطرف باشه، فقط مسئول امنیت سرمایداری، ژاندارم بازار آزاد، امنیت سرمایدار. و امنیت سرمایداری است که امنیت طبقات مردم رو وتو میکنه، یه وقت تضییق میکنه، یه وقت توسعه میده، منافع اونا تعیین میکنه که شهروند عادی تا کجا چه حقوقی داره. مثلا میگه آقا هم جنس گرایی، میگه خب این که به ضرر ما که نیست که، بلکه به نفع ما هم هست، میتونیم کالا تولید کنیم، وسط یه نونی هم بخوریم، اون آزاده. مفاسد اخلاقی آزاده، نمیدونم روابط چی آزاده، چی آزاد چی آزاد. اما همین که شهروندان بخوان وارد حریم بشن که یه قید بذارن بر سر راه قدرت و ثروت اینا، وقت میبینید چطور سرکوب میکنن، یعنی با تانک هم میان تو خیابوناش، شکنجهگاه هایی را میدازن که هیچ دولت فاشیستی و مارکسیستی این شکنجه ها و شکنجهگاه ها رو ممکنه تازه ران انداخته باشه. یعنی اینا از تجربه اونها هم استفاده کردن. مردم هم توی این طرز فکر علنن هر روز، شاید پلیس پیش چشمشون نباشه، الان میدونید پلیس دیگه زیاد تو چشم مردم نیست، نه پلیس راهنمایی هست، نه ماشین و با باتوم و با اسلحه و سپر اونها بیاد بره این نوع روش، چون این روش پیچیده در عمل میکنه، مکارتر عمل میکنه، کنترل نامرئی بسیار پیچیده ای اعمال میشه، دوربین های مخفی و علنی، استراق سم های پیچیده و فنی کنترل میشه. شما فرق پلیس شوروی رو با پلیس انگلیس، شوروی هنوز سقوط نکرده بود، با پلیس انگلیس یه مقایسه بکنید متوجه ارزمند میشین بیشتر، البته خودتون بهتر از من اینا رو میدونید. تفاوت بین شکنجهگاه های هیتلری و فاشیستی با گوانتانامو و با اف بی آی آمریکا، تفاوت کاگبه کمونیست ها با انتلیجنس سرویس و اسکاتلند یارد غربیا، اینا رو تفاوت روششون ببینید، این فرق این دو تا الگو با هم معلوم میشه تو پلیس. اون چه که جهان آزاد بهش میگفتند که یک عبارت تبلیغاتی و ایدئولوژیک و دروغه، اینجا امنیت مردم اتفاقا ارزش ابزاری داره، هدف اصلی نیست، برخلاف اون چه که تو متون لیبرال، متون فلسفی لیبرال آمده که ما نه اخلاق نه عدالت نه فرهنگ، اینا هیچ کدوم برای ما اهمیت اصلی نداره، فقط یه چیز مهمه و اون امنیت فرد، آزادی. اما واقعا امنیت فردی برای شهروندان به این معنا وجود نداره، این خودش ابزاره، نمیگم وجود نداره، هست، ولی ابزاری است، یعنی هیچ نوع اصالت و قداستی برایش قائل نیستن. این تابع اینه که چقدر با منافع اون طبقات سرمایه‌دار و اولیگارشی ثروت میسازه. باز اگه بخوام بیشتر شفافش بکنم، در امنیت کمونیستی فاشیستی زنجیرهای پرسرصدای سنگین رو گردن شهروندا میندازن که همه صبح تا شب فشار اینا رو حس میکنن، حس میکردن. اما تو امنیت نظامهای لیبرالیستی سرمایه‌داری زنجیرها نامرئی تره، یک کمی برنگ زمینه است، وزنش کمتره، جنسش محکمتره ولی وزنش کمتره، ولی بسیار محکمه. یعنی شما میدونید تحت کنترلید، مهار شده اید، ولی دقیقا نمیدونید چطور. شعار اقتصاد آزاد، فکر آزاد، رقابت آزاد، اقتصاد باز، فرهنگ باز داده میشه برای پوشوندن همین نوع کنترل توتالیتری و بسیار پیچیده و سنگین. منتها این شبکه یا آزادی که میگن در اقتصاد و فرهنگ و همه چی باز و آزاد، به روی طبقه خاصی بازه، به روی توده مردم بسته است، منتها دراش همه شیشه‌ایه، درهای فلزی آهنین و بدرنگ و کتوکلوف و زخیم و پرسرصدا نیست، درها شیشه‌ای، به طوری که شما احساس نمی‌کنید حبسی گاهی، یعنی اگه کسی دقیق نباشه، شهروندی که اهل فکر نیست نفهمه که آزاد نیست، البته به طور غریزی میفهمه ولی به طور آگاهانه نمیفهمه. اسمش بازه و واقعا بسته است به روی توده مردم، یعنی به اسم جامعه مدنی یک جامعه طبقاتی ایجاد میشه، به اسم دموکراسی اولیگارشی ایجاد میشه، چون دموکراسی خودشون هم میگن دیگه حکومت عقل نیست، حکومت ارزش‌های انسانی و اخلاقی هم نیست، حکومت نوبتی است، در بهترین فرضش اگر عمل بشود حکومت نوبتی است، ولی هیچ وقت هم نوبت به فقرا نمیرسد و نخواهد رسید، نوبت هم بین یک طبقه خاص و اقلیتی دست به دست میشه. تو یه مدل شما میبینید اندیشه علنن بسته است، تو مدیریت جامعه میلیتاریستی و نظامی عمل میشه، تو سیاست اقتدارگرا هستن علنن، قدرت، معرفت، ثروت و منزلت که همه دعوا سر این چهار تاست در طول تاریخ بشر، قدرت، ثروت، معرفت، منزلت، تمام اینا تو اون سیستم هم قبلا توضیح شده، متعاد دیکتاتوری زرورق شده یه پیچیده ایست که ظاهر شما آزادی به شرطی که پاتو از چارچوب منافع اونا اون طرفتر نگذاری، زنجیر سنگین بهت ممکنه نبسته باشن در بعضی موارد، اما یه انگشتت، یه نقطه حساست همیشه در خدمت، در اختیار دولت سرمایه سالار هست که هر وقت شما پاتو از گلیم درازتر بکنی تو سکوت گوشتو میمالن و رسانه‌های آزادم دیگه اینجا اصلا آزاد نیستن، هیچ کدوم سراغت نمیان، شما بایکوتی کاملا، مثل این کشتی چیه، جوجیتسو چیه، این چیزای کاراته و اینا که یه انگشت طرف رو میگیره، با هم یه انگشت طرف رو میخوابونه رو زمین، اینجا اینجوریه. تو اون سیستم مدل یک پلیس و مدل دو، تو یه سیستم کل چیز تو زنجیره، مثل سیستم های کمونیستی و فاشیستی، به موقعش هم گاهی نمیتونن درست طرف رو بزنن زمین. تو این مدل یه انگشت شما یه نقطه حساس شهروند در اختیار سیستم سرمایه داریست. یه لحظه تخلف کنی پا تو این ور خط بگذاری با همون یه انگشت میخوابوند زمین. اینا روش هاشون با اونا در پیچیدگی متفاوته. یعنی ظاهرا یه بند انگشت در اختیار سیستم فقط، بقیت آزاده، اما واقعا شما حریم خصوصی نداری، کاملا تحت کنترل و اختیاری. حالا این وضعیت که تو این دوره چند سال اخیر از وقتی که بحث تروریسم و این چیزا رو مطرح کردن که همون هم گذاشتن کنار، یعنی الان دیگه امریکا و غرب و انگلیس و فرانسه این همه رفتن علنا سراغ همون مدل‌های فاشیستی و کمونیستی، یعنی سرکوب اوریان علنی، کنترل همه چیز. قبلا کنترل نامرئی بود، حالا کنترل علنی شده. بنابراین عرضم اینجا خط کنم برم سراغ روایات. یه مدل، مدل دولت قوی، پلیس سرکوبگر، شهروند بیپناه، مردم علنا تغییر شده، یعنی سیستم قانون شکن یا بیقانون. مدل دو، مدل دولت نامرئی، پلیس پیچیده، شهروندی که ظاهرا محترمه ولی در واقع به طور نهادینه شده داره تغییر و سرکوب میشه، یعنی سیستمی که ظلم رو قانونی کرده. اون سیستم اول قانون نداره اصلا، یا قانون رو میشکنه علنا میذاره زیر پا. این سیستم دوم ظلم رو قانونی کرده اصلا. اما توی مدل الگوی اسلامی پلیس که ما باید هر چی بیشتر به وحی نزدیکتر بشیم، نزدیکتر مقداری فاصله ها کم شده، به سمتش رفتیم بعد انقلاب، ولیکن باز باید به این سمت با سرعت بیشتری حرکت بکنیم. تو این سیستم ظلم، چه ظلم منظم چه ظلم نامنظم، چه دیکتاتوری چه هرج و مرج، بده، مانع رشد انسانه و توهین به انسانه و حتی که حرمت شرع الهی است. تو این سیستم کسی به استعداد خودش بالا نمیره، به خاطر خدمتش به مردم بالا کشیده نمیشه، به خاطر خدمتش به جامعه بهش درجه نمیدن، به خاطر خدمتش به یه طبقه خاص، باند خاص، این بالا کشیده میشه. یعنی ارتقاءش هم ظالمان است. تو هر دو تا سیستمی که حالا باش مخالفی ما، پلیس نگران مقامش و اضافه حقوقش هست، نگران امنیت خودش و امنیت اشراف، حالا اشراف سوسیالیسم اون طبقه حاکم و حزب حاکم بودن، اشراف لیبرالیسم هم سرمایه‌دارا، مراقب اینا هست، نگران امنیت مردم و تکلیف خودش نیست. تو هر دو سیستم باید گفت، حالا من به تعبیر دیگه عرض بکنم، که پلیس مترسکه، سوگندها دروغن، امنیت ها سفارشین و پلیس بی تفاوت نسبت به دین و اخلاق و عدالت و امنیت توده ها. مردم همیشه تو دهن گرگ و لب پرتگاهن، هر وقت خزینه باید داده بشه بیچاره ها و طبقات پایین باید بپردازن. همه جا حاشیه های امن مال گروه های خاصه، متن ناامنه، حاشیه ها امنن برای یه عده‌ای، متن ناامن برای مردم عادی تعریف میشه، همون مردمی که پیامبر فرمود که هر کس به اونها بیشتر خدمت بکند در روز پاداش و روز جزا به من نزدیکتر است. همون توده مردمی که پیامبر فرمود هر کس به اونها بیشتر خدمت بکند به خداوند مقربتر است و معیار دیندار خدمت به اوناست. همون مردمی که امیرالمومنین در نهج البلاغه فرمود به مسئولین حکومت که هر کس حقوق مردم را آگاهانه و عمدن زیر پا بگذارد محارب است و با خدا و رسول اعلان جنگ کرده است. یعنی یه جایی حقی رو میتونه احقاق بکنه ولی بگه به من چه، من سری که درد نمیگیره چرا دستمال ببندم. یعنی اگه یه جایی پلیس یا دادگاه، دادگستری واقعا بفهمن داره به کسی ظلم میشه، منتها این قاضی یا پلیس به خاطر منافع خودش، مصالح خودش، به خاطر که اضافه حقوق ازش سلب نشه، بگه که حالا به من چه، حالا یه حقم پامال شد شد، مگه من سر پیازم و ته پیازم. امیرالمومنین فرمود این محاربه است، هر کس حقوق مردم رو آگاهانه زیر پا بگذاره به خدا و رسولش اعلان جنگ داده است. اینا تفکر نهج البلاغه است. تو این فرهنگ که حالا روایت چه عرض میکنم، میگه حق یه نفر هم مساوی با حق همه. راجب قاضی پیامبر فرمودن که کسانی که قضاوت رو قبول میکنن بدونن دارن یه جایی میشینن که فقط سه گروه اونجا میشینن، یا نبی و وصی نبی، یا افراد شقی و جهنمی. چون هم پلیس و هم قاضی با حقوق مردم، با آبروی مردم، جان مردم، مال مردم، با امنیت مردم، با شرف مردم، با ناموس مردم سر و کار دارن. هم اگر از این قدرتی که در اختیارشونه علیه حقوق حتی یه نفر، آبروی یه نفر سوء استفاده کنن به خاطر منافع خودشون، هم این اونا رو جهنمیشون میکنه به نص روایات پیامبر و امیرالمومنین، هم یه جای دیگه که رایج‌تره که جلوی یک ناحق و ظلم رو میتونه بگیره و نگیره. یعنی هم این که خودش ظلم بکنه، هم این که جلوی ظلم رو بتونه بگیره و نگیره. چون اختیارات بالاخره دست پلیس و قاضی است، دست بنده که نیست که، دست شهروندا که نیست که. و اون لحظه هایی که یه امضا، یه دستور، یه نامه، یه تلفن، یه مرتبه سرنوشت یه انسان رو، یه گروه رو، یه خانواده رو زیر و رو میکنه، اصلا واقعا یه خانواده رو بدبخت میکنه یا به سعادت نزدیکشون میکنه. اون لحظه ها خیلی لحظه های حساس و خطرناکیه. این لحظه ای که یه قاضی یا پلیس یه مرتبه میتونه بره تو صف انبیا و اولیا و شهدا قرار بگیره، یا بره تو صف یزیدیا و جلادای تاریخ قرار بگیره. به همین آسونی دیگه. توی جوامع سکولار، جامعه کمونیستی، فاشیستی، لیبرالیستی و جوامعی که نوکر اینا هستن، هیچ ایدئولوژی ندارن، پلیس همه جا مثل سگ دنبال صاحبش فقط میره، دنبال منافع. بو میکشه میره دنبال منافعش. براش نه حقیقت محترمه، نه حقوق، نه عدالت، نه اخلاق، نه دین، نه شرف. بو، فقط بو میکشه. هر جا درجه هست، حقوق هست، اضافه حقوق هست. عدل و ظلم براش مطرح نیست. اینا که تو کربلا بعضیشون اومدن امام حسین رو کشتن، میدونید بعضی از اینا قبلا توی نیروهای امیرالمومنین بودن. یکیش خود شمره. شمر جزء سردارای امیرالمومنین بوده تو جنگ صفین. رزمنده بود. شمر سابقه 23 سال رزمندگی داشت. مجروح جنگی بود. بعد آمد توی کربلا سر امام حسین رو برید. خیلی کسایی بودن که جوها پاشون می‌لغزید. سوابق خیلی خوبی هم داشتن. یعنی مجروح شده بود. فقط بعضی از اینا که تو کربلا اومدن به جنگ امام حسین رو زدن و کشتن و جنایت کاری کردن، قبلا توی زندگی نامه‌شون همه کار برای اسلام کرده بودن، فقط شهید نشده بودن. بعد یه مرتبه برای قدرت، برای مقام، برای زمین، خود عمر ابن سعد میگفت میخوان حکومت ری رو، همین تهران رو، اینجاها رو می‌خواستن بهش بدن. سریع قضیه برای بحث گندم ری، که وقت امام حسین بهش فرمودن تو قبل از کربلا گفتن که تو این جنایت رو میکنی ولی به گندم ری نخواهی رسید. گفت آقا من به جوشم راضیم. ما به جوشم راضیم، گندمشم نبود نبود. اینا رو در جریان باشید که اینا هر جا منافع اون گروه فاسد حاکم، طبقه حاکم، حزب حاکم، سرمایدارها، افراد فاسد الاخلاق و فاسد العقیده، گروه بی تقوایان حاکم، اونجا به خطر میفته. هر جا منافع اوناست پلیس هست، هر جا منافع مردم و فقراست به خصوص پلیس نیست. یا اگر هست لولوی سرخرمنه، جزء دکور صحنه است، میاد الکی یک پرونده یه چیزی میکنه که بعدن بگه رسیدگی شد، در جریان نمیدونم رسیدگی قرار گیرد. یا سرکوبگر مظلوم علنن، یعنی پلیس در هر دو مدل به یک معنا سرکوبگر، در خدمت، یه جا بیشتر در خدمت قدرت، یه جا بیشتر در خدمت ثروت، یه جا دست چپش بلندتره، یه جا دست راستش بلندتره این پلیس، ولی یه جور عمل میکنه. اما نیروی انتظامی که در آموزهای اسلامی مطرح شده، این چه پلیسی؟ حالا اون بحث جامعه شناسی جرم و روانشناسی جرم و طبقه بندی اینها و جرم یقه سفید ها و جرم طبقات معلومه دیگه، متاسفانه من نمیرسم اینجا الان تو این جلسه عرض بکنم. تو تفکر اسلامی پلیس نه جلاده، نه کالای قابل خرید و فروشه. در روایات ما و در دکترین دینی ما، پلیس و دادگاه، اونی که اصطلاحا بهش میگفتن عدلیه و امنیه قبلا، هر دو اینها اجزای یک پروژه‌ای هستند که توأمان در کنار عدالت و رحمت تعریف میشه. پلیس و دادگاه مظهر قدرت هستند، اما این قدرت تفکیک نمیشود از عدالت و از رحمت و از اخلاق، در کنار اونا تعریف میشود. اصلا فرق پلیس سکولار با پلیس اسلامی، دولت لائیک و دولت اسلامی چی شامله؟ که ما هر جا قدرت هست، از جمله قدرت پلیسی، از جمله قدرت دادگستری، هر جا قدرته باید در ذیل عدالت و در کنار اخلاق تعریف بشه، نه جدا از اونها و نه در برابر اونها. پلیس تو این دیدگاه از موضع بالا با اقتدار ناظر بر جامعه هست، ولی حاکمیت غیر از تحکم است، تمرکزگرایی هم غیر از انحصارگری است، قاطعیت هم با دیکتاتوری فرق داره، تأمین امنیت هم غیر از تزریق وحشت در جامعه است، نظارت هم با فضولی فرق میکنه، فضولی تو امور خصوصی مردم، پرونده سازی بی خودی برای افراد که پرونده بسازیم یه وقتی به دردمون میخوره، چون بالاخره همه حریم خصوصی دارن، همه خطاهای شخصی و حتی گناهان شخصی دارن، هم پلیسش داره، هم قاضیش، هم بقیه دارن. سوء استفاده از این اختیارات پلیس و دادگستری علیه مردم سر دعوای شخصی، دعوای فامیلی، حزبی، اینا خیانت های بسیار بزرگیه. ما بفهمیم طرف چه ضعفایی داره، اینا رو پرونده رو فعلا داشته باشیم یه وقتی به دردم بخوره، اینا همه خیانته. در روایت آمده که بله، اقتدار نظارت بر جامعه باید کاملا باشد، ثبات غیر از جمود است، شجاعت غیر از قساوت است. اینا با هم اشتباه میشه خیلی وقتا. اما از اون طرفم تسامح و مدارا غیر از هرج و مرج، اونم مهمه. آقا ما میخوایم چون ظلم به کسی نشه نمیخوایم تزریق وحشت بکنیم، حالا وا بدید آخه قرار میشه پلیس و نیروی اطلاعاتی و امنیت و دستگاه قضایی اینا هم مثل بقیه مردم خاطرشون جمع باشه بشینن کنار، پس وقت نوبتی که مردم خاطرشون پریشان باید بشه، چون مردم تمام اعتمادشون به اینه که یک گروه های خاص مورد اعتمادی با قدرت دارن مراقبت میکنن از امنیتشون، از امنیت جامعه، از حقوقشون، از امنیت داخلیشون، از امنیت خارجیشون. مردم تمام اعتمادشون به همیناست دیگه. این اگه یه مردمی توی جامعه بفهمن پلیس دقیق و مقتدری سر کار نیست هستن، شما میدونید همین مردم آرام شروع میکنن خودشون به هم دیگه همدیگه رو پاره پاره کردن. هم خود همین مردم ها که الان آرام میبینید همه، غیر از عده‌ای که البته تربیت اخلاقی و دینی دارن، تقوا توشون به درجه برسه، ولی همین چون احساس کنن پلیس و دادگاه نمیتونه اداره کنه و نظارت نداره و قدرت نداره، بی عرضه است. اگه جامعه استشمام کنه که پلیس بی عرضه است، به موقع سر صحنه نیست، دقیق نمیتونه عمل بکنه، اشراف نداره، پلیس ترسوست، پلیس درایت نداره، پلیس درست برنامه‌ریزی نمی‌کنه، کافیه این همچی احساس‌هایی وارد ارتکاز عمومی و افکار عمومی بشه، دیگه جامعه به هم می‌پاشه واقعا. و همه از سر کول، یعنی ظلم نامنظم، همه از سر کول هم بالا خواهند رفت. شما چون می‌دونید بهتر از من می‌دونید امنیت یه بخشیش قدرت سخت افزاری است. من به نظرم 10-15% واقعا بیش از 80% امنیت مسئله نرم افزاری و افکار عمومی است. اعتماد مردمه که چی رو رعایت بکنن و نکنن، آموزش مردم و اعتمادشون و اینکه اونا تو ذهن اونا چی داره میگذره. پس از این طرف هم تسامح غیر از هرج و مرج، تواضع غیر از انفعاله. بعضی خواهی میکنن منفعلن وادادن، خواهی میکنن اسمش تواضعه که پلیس باید متواضع باشه. پلیس در برابر مردم بله باید متواضع باشه، در برابر مجرم که نباید متواضع باشه. رحمت غیر از بی ارزگی است، مدارا با خلق که یک ارزشه غیر از بی نظمی و بی انضباطی است. نیروی انتظامی در مدل اسلامی در خدمت خدا و خلق است، نه در خدمت گروه خاص و نه در خدمت خودش. مهربان با مردم، قاطع در برابر مجرمین، بی تفاوت نیست در مورد اخلاق اجتماعی، اخلاق عمومی، بی تفاوت نیست در برابر حقوق اجتماعی و عدالت. این پلیس، پلیس اسلامی نباید مزدور بخش خصوصی بشه، نه چماق گروه های فاسد. به تعبیر روایات ما جنود الله هستن، تعبیر جنود الله برای اینها به کار میبره، برای نیروهای نظامی و انتظامی. جنود الله یعنی سربازان عدالت و اخلاق، سربازان شرف انسان. اینا میفهمن کجا باید قاطع باشن، کجا باید مهربان بود، و میدونن که انسان در تعریف اسلام وجود بسیار محترم و مهمی است و آفرینش انسان اصلا با آفرینش بقیه موجودات فرق داره. خداوند در قرآن میگه راجع به انسان، میگه خلقتو که به یدیه، تو را با دو دست خودم آفریدم، خلقتو به یدیه. میگه اصلا انسان رو با دو دست خودم آفریدم، که حالا دستی که خدا نداره، منظور این که اصلا آفرینش تو با آفرینش بقیه چیزها یه تفاوت داره، یه عنایت و توجه خاصی الهی در آفرینش انسانه. تو تفکر اسلامی و پلیس اسلامی انسان موجودی است، یا تنها شاید موجودی باشه که استعداد خلافت اللهی داره، و اصلا هدف خلقت خلیفه شدن انسان بود که اینی جائلون فل ارض خلیفه. انسانی که مخاطب شماست، شیطان ترد شد نبره که سجده در برابر خدا نکرد، سجده در برابر خدا رو بیچاره کرد، قبولم داشت، حاضر نشد سجده در برابر انسان بکنه به امر خدا، و خدا گفت سجده در برابر من کافی نیست، سجده برای انسان بکنی به امر من. و این انسان هم همین آدمایی که تو خیابونا ریختن دیگه، یعنی نمیخوام بگم اینا همه ماها انسان بالفعل و انسان کاملیم خلیفت اللهیم، نه، ولی همین انسان خلق شده، یعنی همین ظرفیت رو همه آدمایی که تو کوچه و خیابونن همین ظرفیت توشون هست. راجع به همه اینا خدا میگه خلقته بیدی، همین آدما، همین آدمایی که از بس زیادن و از بس ما جرم میبینیم به چشممون نمیاد. آخه یه مشکلی هم من از میگم، این پزشکا تو بیمارستان از بس خون و آه و ناله و شکم پاره و نمیدونم این چیزا میبینن، چرک و اینا رو میبینن، دیگه تقریبا برایشون عادی میشه این صحنه ها. مثلا مریض داره داد میزنه، درد میکشه، ما که باشیم میگیم آقا دنیا خراب شد، داره داد میکشه، ما میگیم آقا بذار داد بکشه، براش عادی میشه شنیدن داد و دیدن درد آدم ها. تقصیرم نداره، عادی. برای پلیس و قاضی هم از بس مجرم میبینن، یعنی از بس آدم های متجاوز و فاسد و اینا گاهی باش سر و کار دارن، این خطر وجود داره که نسبت به همه آدم ها بدبین میشن، خواهی میکنن هر کی میبینه او رو به عنوان یه مجرمه بالقوه میبینه، در حالی که اصل عدم جرمه. این حالت حساسیت ها کم میشه، دقت ها کم میشه، در حالی که انسان اینقدر مهمه که خداوند میفرماد نفخت و فیه من روحی، روح خدایی درش دمیده شده. میفرماد در روایت من عرف نفسه فقط عرف ربه، انسان شناسی درست، انسان اینقدر مهمه که انسان شناسی به خدا شناسی منجر میشه. اصلا هر کس خودش رو درست بشناسد خدا رو شناخته، یعنی کانال خداشناسی یکیش انسان شناسی است. اینقدر انسان مهمه، به اصطلاح عرفا انسان میتونه کون جامع باشه. همین آدمایی که تو کوچه و بازار ریختن جلو چشم ما، میتونه کون جامع باشه. علمه البیان لقد کرمنا بنی آدمه. البته همین موجود اگه درست تربیت نشه، از درون و بیرون مهار نشه، یعنی اگه عدالت و شریعت و معرفت و امنیت و اینا اگر نباشه، همین موجود میشه خطرناکترین و وحشیترین موجود. امنیت هم عرض کردم یکی از ضروریات رشد انسانه، از حقوق مهم و اولیه شرعی است. اگر امنیت نباشه، عدالت تو جامعه نخواهد بود، محبت نخواهد بود، اخلاق و فضیلت نیست، علم و معرفت نخواهد بود، رشد اقتصادی نخواهد بود، رفاه و معیشت، اینا همه بی‌معنی میشن اگه امنیت نباشه. امنیت هم شامل امنیت اجتماعی، امنیت اقتصادی، امنیت سیاسی و به خصوص امنیت اخلاقی تو جامعه است. بعضی‌ها میگن پلیس به اخلاق چه کار داره؟ اخلاق امر خصوصی است. بله، اخلاق تو خونه امر خصوصی است. اخلاق شخصی خودت که تو حسودی یا سخاوت داری یا نداری، اینا اخلاق خصوصی. پلیس نمیتونه یقه کسی رو بگیره بگه آقا شما حسودی، من میخوام ببرم دادگاه. اون اخلاق بله، اما اخلاق اجتماعی که اخلاق خصوصی نیست. نحوه رفتار اجتماعی، پوشش اجتماعی، اینا که امر خصوصی نیست دیگه. اینا بخشی از اخلاقن که در حریم عمومی تعریف میشن. پلیس به امنیت اخلاقی هم باید دقت بکنه. اگر این امنیت ها نباشه، هیچ حقی به ذی حقی نمیرسه و اگر برسه نمیماند. منتها دوباره این نکته رو عرض بکنم، امنیت اینقدر مهمه، اما نه امنیت برای امنیت. امنیت خودش فی نفسه هدف نیست، هدف نهایی نیست. دیدگاه ما فرق میکنه با دیدگاه اونها. نظم برای نظم نه، میشه یک جامعه ماشینی احمق. امنیت داره، امنیت توش هست، ولی اخلاق نیست، عدالت نیست، آزادی نیست، رشد نیست، اونم به درد نمیخوره. بنابراین امنیت ضرورت دارد ولو اصالت نداشته باشد. درسته که هدف نهایی نیست، ولی وسیله کاملا الزامی است و همه مردم به یک معنا واقعا مدیون زحمات شما هستند، همه خانواده ها، همه آحاد مردم، و به این زحمات شما هم توجه دارن. امیدواریم ان شاء الله که این نقایصی هم که کم و بیش تو کارها هست، من میدونم رفع اونها هم چقدر مشکله، ان شاء الله امیدواریم با زحمات شماها و همکارانتون در سطح کشور برطرف بشه و ما یک نیروی انتظامی اسلامی با رعایت همه جوانبش از اینی که هست باز هم نزدیکتر